با پخش سومین پاره از نمایش رادیویی اوبلوموف و البته گپ و گفتی در خصوص این اثر ارزنده همراه با کارشناسان. امیدان داریم تا فردا شب نیز شنونده این برنامه بمانید. یادآوری میکنم که شماره پیامکی 30075 آماده دریافت نظرات شما در مورد این برنامه است. با شما خداحافظی میکنم و شبی آرام را براتون آرزو مندم.
شما همراهان محترم در بخش نقد و نمایش تکرار نمایش اوبلوموف رو شنیدید. حالا و این لحظه در ساعت 3 بامداد از شما شنونده های محترم رادیو نمایش دعوت میکنم کتاب گویا رو بشنوید. در این بخش تکرار خاطرات آتش نشان رو خواهید شنید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آتش نشانان. نویسنده علیرضا اخلاقی. صدا بردار پرهام پرتو. گوینده مهرداد مهماندوست. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. جلد اول. افطار در نیمه شب بر اساس خاطره ای از مرتضی اینانلو مقدم. هنوز 2 ساعتی تا اذان مغرب باقی مانده است و آتش نشانان ایستگاه 23 در بعد از ظهر روز 4 دی ماه به بهانه تدارک افطاری خود را سرگرم کردند. هر لحظه ممکن است زنگ حریق یا نجات به صدا درآید و آتش نشانان به ناچار برای کمک به حادثه دیدگان ایستگاه را ترک کنند. مرتضی اینلاندو یکی از اعضای گروه نجات 7 مستقر در ایستگاه به همکارش نزدیک می شود و توأم با شوخی او را مورد تفتیش بدنی قرار می دهد. ببینم گردو خورما رو گذاشتی تو جیبت؟ چرا همچین می کنی مرتضی؟ بلم کن. گفتم نکنه 2 روز پیش که دیر افطار کردی بهت سخت گذشته. خدا قسمتت کنه افطاری و سرت یکی بشه، اون وقت می بینمت. فرصتی برای پاسخ باقی نمی ماند. صدای زنگ نجات در ایستگاه می پیچد و افراد به سرعت هرچه تمامتر ساختمان را ترک می کنند. فرمانده گروه ضمن اعلام وضعیت خودروها را به حرکت در می آورد. فلکی 4 تهران پارس، خیابان استخر، بوستان 4 شرقی. میریم واسه حادثه آوار. حرکت می کنیم. خودروها از ایستگاه خارج می شوند. فرمانده در حال حرکت اطلاعات خود را از طریق بیسیم تکمیل می کند. قسمت شرقی یک ساختمان 3 طبقه فرو ریخته. از ایستگاه 54 و 19 نیروها به محل رسیدن. حجم آوار زیاده. یه دختر بچه 11 سالم زیر آوار گم شده. فرمانده ارتباط را قطع می کند. در این فاصله خودروی پیش رو به بوستان 4 رسیده و جمعیت راه را برای عبور آن باز می کنند. گروه نجات 7 به سرعت پیاده می شوند و خود را معرفی می کنند. نیروهایی که پیشتر به محل رسیدند در حال گودبرداری دیده می شوند و افسر آماده وضعیت را برای نیروهای جدید تشریح می کند. او با نشان دادن یک دستگاه تلویزیون در میانه آوار محل فعالیت گروه جدید را مشخص می سازد و آنها را به آن سو هدایت می کند. قسمت شرقی ساختمان گودبرداری شد و به علت عدم رعایت نکات ایمنی این ساختمان 3 طبقه ریخته. صاحبخونه اعلام کرده که یه دختر 11 ساله کنار تلویزیون توی طبقه 2 خواب بوده. تا این لحظه هیچ نشونه ای از دختر به دست نیامده. سریعتر مشغول بشین. آوار زیاد است و کار به کندی پیش می رود. قسمت عمده نیرو در اطراف نقطه‌ای که با نشانه تلویزیون مشخص است مشغول فعالیت هستند، اما هرچه بیشتر میکاوند کمتر نشانی از گم شده میابند. عضو گروه نجات هفت در حالی که عرق از زیر چانهش میریزد در حال خاک برداری با مرتضی ایلانلو حرف میزند. فهمیدی خورما و گردو به چه دردی میخوره؟ نیم ساعت از اون گفتن. یکی غیر از خودتو میبینی که به فکر شکمش باشه؟ همه دارن کار میکنن. همه کار میکنن غیر از آقا مرتضی که فقط فکر میکنه. به چی فکر میکنی؟ یه حسی به من میگه که باید یه جای دیگر رو بگردیم. وقتی کسی تلویزیون تماشا میکنه اون ور اتاقه. هیچکی به تلویزیون نمیچسبه که. خب چرا نظرتو مطرح نمیکنی؟ به افسر آماده بگو. مرتضی به سمتی می رود که افسر آماده با حرارت بسیار مشغول گفتگو از طریق بیسیم است. می ایستد و به سخنان او گوش می سپارد. بیل مکانیکی ایسکای 26 کمک خوبیه. هوا تاریک شده. حجم آبارم زیاده. اون جایی رو که گشتیم می تونیم با بیل مکانیکی تخلیه کنیم. اقدام کنیم لطفاً. افسر آماده تماس را قطع می کند و به مرتضی چشم می دوزد. مرتضی نظر خود را اعلام می کند. من با هوابارش و فرز موتوری کار کردم. اگه اجازه بدین آهنای روی آوار قسمت شمالی رو برش میزنم. فکر میکنم از اون طرف راحت تر نفوذ میکنیم. افسر همه جا را از نظر میگذراند. از دیدگاه او نیرویی که اطراف تلویزیون را میکاود کافی به نظر میرسد. به همین علت بدون آن که به مرتضی نگاه کند جواب او را میدهد. پیشنهاد خوبیه، مشغول شو. یه نفر دیگه هم با خودت ببر. برو ببینم چه میکنی. مرتضی با اشاره دست همکارش را فرا می‌خواند و چند لحظه بعد هر دو نفر با استفاده از دستگاه برش آهن‌های سمت شمالی ساختمان را می‌برند تا کتابخانه کوچکی را که از لابلای آهن‌ها دیده می‌شود کنار بزنند. آن بخش از ساختمان فروریختگی بیشتری دارد و به نظر می‌رسد که بخشی از طبقات بالا روی سقف پارکینگ آوار شده باشند. هر دو نفر مانند بقیه امدادگران و آتش نشانان آنچنان سرگرم کار شدند که وقت و ساعت را به فراموشی سپردند. حدود 2 ساعت از زمان افطار گذشته و هیچ کس حتی یک قطره آب ننوشیده است. بیم از دست رفتن جان یک دختر 11 ساله و بیتابی بستگانش که با دهان روزه و با لبان خشکیده می گریند نجات دهندگان را وادار ساخته است که بی توجه به وضعیت جسمانی خود با تمام نیرو کار کنند. مرتضی و همکارش آهنها را کنار می زنند و خود را در پایین ترین قسمت به قفسه می رسانند که به صورت شیبدار در میانه آوار گیر کرده است. مرتضی اینجا که خیلی با تلویزیون فاصله داره، وقتمونو بی خودی تلف نمی‌کنیم؟ صاحبخونه تایید کرده که این قفسه مال طبقه دومه، نگاه کن خودشه دیگه. کتاب‌ها رو کنار می‌زنند و گوشه فرش خاک گرفته زیر قفسه را محکم به طرف بالا می‌کشند. ناگهان مرتضی به گوشه فرش خیره می‌شود و با تعجب فریاد می‌زند: یه جفت پان، نگاه کن پیداش کردیم. هر دو نفر برای اطمینان بیشتر گوشه فرش را می‌گیرند و آن را کنار می‌زنند. مرتضی جانی دوباره می‌گیرد و از شدت هیجان صورتش گل می‌اندازد. به سرعت فرش را کنار می‌زند و به چهره خاک گرفته دختری با چشمان بسته خیره می‌شود. همکارش مرتضی با نگرانی می‌پرسد: نفس می‌کشی یا نه؟ خاکا رو بزن کنار. یه دقیقه ساکت باش ببینم. تفرکی 7-8 ساعت زیر آوار بوده. خدای کمکش کن. به خانواده‌اش خبر بدیم دارن از نگرانی سکته می‌کنن. بذار نجاتش بدیم، بعد هجوم میارن کار مختل میشه. بیا کمک کن. در این فاصله خاک روی صورت دخترک را به طور کامل میزدایند. مرتضی به تصور اینکه دختر قادر به هیچ حرکتی نیست دستش را به پشت گردن دختر میبرد تا راه تنفس او را باز کند. همزمان دختر چشم میگشاید و مرتضی که این حرکت را باور ندارد یکه میخورد. همکار فریاد میزند: زنده است مرتضی، زنده است، خدای شکرت. با فریاد او مرتضی از شوک آنی خود خارج می شود و اشک شوق در چشمانش حلقه می زند. حالا همکار برای اعلام وضعیت اقدام می کند و مرتضی دخترک را روی دستان خود به سوی خودروی اورژانس می برد. قوقایی برپا می شود. پدر دختر زانو می زند و سجده شکر به جای می آورد. مادر که از فرط خستگی و بیحالی نای حرکت ندارد جانی دوباره می گیرد و به سرعت به طرف دخترش می دود. در این فاصله مرتضی دختر را به تکنسین اورژانس تهران تحویل می دهد و همزمان مادر خودش را به آنها می رساند. مونا جان دخترم، خدای شکرت، مونای من زنده است. پیش از آن که دستش به دختر برسد، از شدت هیجان روی زمین فرود می آید و تکنسین ها مشغول معاینه مادر و دختر می شوند. خوشبختانه هر دوی آنها وضعیت مناسبی دارند و باید برای مراقبت بیشتر به بیمارستان منتقل شوند. زودتر از بقیه خودروها، آمبولانس اورژانس تهران آژیر کشان محل را ترک می کند و نیروهای امداد به آرامی برای بازگشت به ایستگاه آماده می شوند. مرتضی به خودرو تکیه داده و به ساعت مچی خود نگاه می کند. ساعت از 10 گذشته است و او تازه احساس تشنگی می کند. همکار مرتضی با لبخند به سوی او می آید. من خرما و گردو قایم نکرده بودم. همسایه آوردن. بیا افطار کن. لیوان چای و یک عدد خرما را به دست مرتضی می دهد و به او نگاه می کند. مرتضی نای جواب دادن ندارد. فقط لبخند می زند و در حالی که زیر لب ذکر می گوید از گوشه لیوان چای داغ را می مکد و سپس خرما را به دهان می گذارد. همکار همچنان لبخند به لب دارد. یکی دیگه با آمارت اضافه کن آقا مرتضی. چه آماری؟ نه بابا انگار گشنگی و تشنگی رود اثر گذاشته. تازه میگی کدوم آمار؟ مرتضی به خاطر میآورد که آمار حوادث ایستگاه را با دوستش شمارش میکنند. با لبخند میپرسد چند تا بود؟ 273 تا. حالا چند تا شد؟ 274 تا. باید یادداشت کنیم. گروه آماده حرکت شدند. مرتضی در حال صحبت با همکارش به سوی خودرو می رود و توأم با شوخی مانند گوینده اخبار رادیو گزارش می دهد امروز 4 آذر ماه سال 1380 هجری شمسی 274مین حادثه ایستگاه 23 با همت گروه نجات 7 و با نجات دادن جان دختر 11 ساله‌ای به نام مونا ثبت شد. تا برنامه بعدی خدا نگهدار شما. زنگ اول بر اساس خاطره مرتضی جوادزاده. در گرمای بعد از ظهر نیمه خرداد ایستگاه 43 در سکوت غریبی فرو رفته است. تنها صدای نرم کولر ایستگاه است که چون نوای ملایم موسیقی فضا را خواب‌آلود می‌کند. مرتضی جوادزاده آتشنشان جوان و تازه کاری که پس از گذراندن دوره آموزشی سومین شیفت کاری خود را پشت سر می‌گذارد، پست بیسیم را تحویل می‌دهد و به نماز می‌ایستد. پس از سلام نماز یکی از همکاران قدیمی از کنارش می‌گذرد و برایش دعا می‌کند. قبول باشه جوون. قبول حق باشه. خیلی ممنون. نهار خوردی؟ نه، پست بیسیم بودم، می‌خورم. نوش جونت. چطور آتش نشان بودن؟ درست نمی‌دونم، هنوز مأموریت نرفتم. شیفت سوم کارمه. برمی‌خیزد و در حال صحبت کردن به طرف آسایشگاه می‌رود. همکار قدیمی که اینک آماده نماز خواندن می شود لبخندی می زند و پاسخ می دهد اینقدر مأموریت بری که دلتو بزنه، نگران نباش. مرتضی جلوی در می ایستد و با لبخند به او نگاه می کند که اقامه می بندد و مشغول نماز می شود. آنگاه دور می شود و در سکوت ایستگاه از نظر ناپدید می گردد. عقربه ساعت از 4 می گذرد. مرتضی که پس از صرف نهار کمی سنگین شده است خود را به آسایشگاه می رساند. در حالی که روی لبه تخت نشسته است با خود می اندیشد عجب خوابی گرفته منو. انقدر منتظر زنگ بودم نخورد. حالا تو سرمو بذارم صداش در میاد. نگاهی به اطراف می اندازد و به آرامی روی تخت دراز می کشد. هر لحظه ممکن است زنگ حریق به صدا در بیاید و او برای اولین بار خودش را در معرض آزمونی جدی ببیند. با یادآوری هیجان مأموریت تپش قلبش بیشتر می شود و جمله ناتمام قبلی را در ذهنش مرور می کند. فکر نکنم امروز خبری بشه. یه چرتی بزنم بد نیست. بی خودی چقدر خسته شدم امروز. خوبه پای بیسیم نشسته بودم. غرق در افکار زد و نقیز پلک‌هایش سنگین می شود و آرام آرام به خوابی عمیق فرو می رود. ناگهان زنگ حریق سکوت سنگین ایستگاه را در هم می شکند و آتش نشانان ورزیده و آموزش دیده به سرعت لباس می پوشند تا هرچه زودتر خود را به خودروها برسانند. مرتضی سراسیمه از خواب می پرد. در نخستین لحظه موقعیت خود را درک نمی کند. گلویش خشک شده و قلبش به شدت می تپد. دست چپش خواب رفته و سنگین به نظر می رسد. با این همه به دنبال همکارانی که با سرعت از آسایشگاه خارج می شوند پایین می آید و به سراغ چکمه و اوور می رود. دستش هنوز بی‌حس است و قدرت ندارد که دستگیری چکمه را محکم بگیرد. دیگران محل را ترک کردند و او همچنان دستگیری چکمش را می کشد. به هر سختی بالاخره چکمه و اوور را می پوشد و به سرعت به سوی خودروی پس را می رود. کنار خودرو میستد و به صدای فرمانده که داخل خودروی پیشرو استقرار یافته گوش می سپارد. فرماندهی 443-10-1 لطفاً آدرس اعلام بفرمایید. خیابان سئول، بزرگراه نیایش، حریق فضای سبز. مرتضی با هیجان به اطراف نگاه می کند و با شنیدن فرمان فرمانده که مراحل بعدی را اعلام می کند به سرعت در خودروی دوم مستقر می شود و لحظه بعد خود را برای نخستین بار سوار بر خودروی آتش نشانی می بیند که به گونه واقعی به سوی حادثه پیش می رود. کنجکاو به خیابان نگاه می کند، جایی که رهگذران و رانندگان خودروهای عبوری با شنیدن صدای آژیر و دیدن نور چراغهای گردان به آنها می نگرند. قلب مرتضی به شدت می تپد. احساس می کند همه به او خیره شدند تا از کارهای او و بازدهی آموزشهایی که دیده است امتحان بگیرند. فرماندهی 443-10-1 لطفاً آدرس رو اعلام بفرمایید. خودروها به محل حادثه نزدیک می شوند. حالا مرتضی به وضوح حجم آتش را می بیند و بر هیجانش افسوده می شود. لحظه به لحظه به آتش نزدیک می شوند و او باید برای اولین بار خودش را محک بزند. با خود می اندیشد نکنه خرابکاری کنم. خیلی بد می شه. باید مواظب باشم. همین اول کار باید خودم را نشون بدم وگرنه کلام پس معرکه است. ناگهان خودروها توقف می کنند و افراد گروه بدون معطلی از خودروها پیاده می شوند. فرمانده اعلام 10-4 می کند و مأموریت آغاز می شود. مرتضی به خود می آید. باید هرچه زودتر خود را به فرمانده برساند و کسب تکلیف کند. به سرعت از خودرو پایین می آید و از فرط هیجان داخل جوی آب سقوط می کند. با آنکه هر دو زانویش به شدت درد می کند، به سرعت همه جا را از نظر می گذراند و از بیم آنکه مبادا همکاران و بدتر از همه فرمانده او را در این حالت ببیند، به سرعت بالا می آید و بدون توجه به درد مختصر زانوها از سمت چپ خودروی پیشرو به فرمانده نزدیک می شود. آقا من چیکار کنم؟ دستور چیه؟ اول یه آتیش کوب از بالای ماشین بیار پایین، بعدم به بچه‌ها کمک کن لوله کشی کنن. مراقب خودتم باش، ببینم چه میکنی. به سراغ آتش کوب میرود. پیش از پایین آمدن نگاهی دقیق تر به محل حادثه میاندازد. حریق در مساحتی حدود 5000 متر مربع اتفاق افتاده و نرده های آهنی دور تا دور محوطه را گرفتند. صدای او را به خود میآورد. به چی نگاه میکنی؟ بیارش پایین دیگه، باید لوله کشی کنیم. مرتضی به سرعت پایین می آید و تصمیم می گیرد با عبور از نرده ها به آتش نزدیک شود. دوباره به سراغ فرمانده می رود که حالا به او نزدیک شده و کنار نرده ها ایستاده است. آقا اجازه است از روی نرده ها بپرم؟ مگه آموزش ندیدی تو؟ این که اجازه نمی خواد. برو بالا، فقط مواظب خودت باش. مرتضی به سرعت و چالاکی از نرده ها عبور می کند و فرمانده با احساس رضایتی که در نگاهش دیده می شود حرکات او را تعقیب می کند. چند لحظه بعد کمک فرمانده آتش کوب را از فاصله بین نرده ها به او می رساند. جلوی آتش عقبی را بگیر، نظر جلوتر بره. پیش از آنکه جمله کمک فرمانده تمام بشود مرتضی با هیجان دور می شود. اما هنوز چند قدمی پیش نرفته که با سر داخل چاله بزرگی سقوط میکند. چاله عمق چندانی ندارد و مرتضی به سرعت بر میخیزد. او بیش از هر چیز نگران نگاه فرمانده است، اما هنگامی که سر از چاله بیرون میآورد خدا را شکر میکند که فرمانده متوجه او نیست و به سوی دیگر نگاه میکند. آتش کوب را به دست میگیرد و به آتش هجوم میبرد. فرمانده به آرامی سر برمیگرداند تا دور از چشم مرتضی از سلامت او با خبر شود. آنگاه نکته ای را به کمک فرمانده یادآوری میکند و پشت خود را از نظر پنهان میشود. آتش نشانان با قدرت برای مهار آتش اقدام میکنند و همراه آنها مرتضی نیز فارغ از هیجانهای اولیه مشغول کار است و هر لحظه از حجم آتش کاسته میشود. بالاخره آتش فروکش میکند و مرحله لکه‌گیری نیز به پایان میرسد. مرتضی که اینک نزدیک خود رو ایستاده است، دور از چشم دیگران به معاینه دست و پای خود مشغول می شود. دستش کمی خراشیده شده و اندکی درد می کند. از روی لباس زانوهای خود را معاینه می کند. درد در آن ناحیه بیشتر است و احتمالاً زانوی سمت راستش زخمی خونالود شده است. به هر تقدیر فرمانده اعلام 10-5 می کند و خودروها باید به ایستگاه برگردند. مرتضی دور از چشم دیگران دست آسیب دیده خود را به بدن می چسباند و در خودروی پس رو مستقر می شود. لحظه بعد خودروها محل را ترک می کنند و در امتداد خیابانی عریض و طولانی پیش می روند. خودروها به ایستگاه می رسند و در مرحله ششم با فرمان 10-6 مأموریت به طور کامل پایان یافته اعلام می شود و آتش نشانان برای رفع خستگی به سوی سالن غذاخوری می روند. مرتضی حالا آرامش بیشتری را در خود احساس می کند. از تلاش خود راضی است و بیش از همه خدا را سپاس می گوید که بی توجهی های او توجه کسی را جلب نکرده است. همراه دیگران دور میز ناهارخوری می نشینند و دور از چشم آنها زانوهایش را ماساژ می دهد. فرمانده که از نحوه فعالیت اعضای گروه راضی است، لب به سخن می‌گشاید و ضمن تشکر از همکارانی که برای مهار آتش تلاش کردند، چند مورد ویژه را نیز به آنها گوشزد می‌کند. آنگاه در حالی که سعی دارد لبخند خود را پنهان کند، ضمن صحبت در خصوص موارد ایمنی و اهمیت آن، مرتضی را مورد خطاب قرار می‌دهد. آقای جوادزاده، شما باید خدا رو شکر کنی که اونجا فقط یه چاله بود. اگه چاه بود ما باید همه نیرو رو بسیج میکردیم که به جای مهار کردن آتیش شما رو از تو چاله در بیارن. مرتضی تا بناگوش قرمز میشود. چند تن از همکاران به آرامی میخندند و فرمانده با مهربانی به اون نگاه میکند. مرتضی جان، آتش نشان قبل از هر چیزی باید به حفظ جون خودش فکر کنه. در لحظات سخت یک آتش نشان سالم و باهوش میتونه جون خیلی ها رو نجات بده. متوجهم آقا. چشم، مأموریت اول بود، چاله رو ندیدم. جوب خیابونو چی؟ اونو که حتما دیدی دیگه. مرتضی لبخندی میزند و به اطراف نگاه میکند. من فکر کردم شما ندیدین. دیگران به تصور اینکه مرتضی با فرمانده شوخی میکند به آرامی میخندند و مرتضی دست پاچه میشود. فرمانده با مهربانی پاسخ میدهد، من هم جوبو دیدم، هم چاله رو، هم. مرتضی با دست پاچگی جمله او را قطع میکند. آقا من جوب عرض نمی کنم، فکر کردم شما افتادن منو ندیدین. من پشت سرمم چشم دارم، خسته نباشین. فرمانده برمیخیزد و مرتضی با تحسین به دور شدن او نگاه میکند که سنگین و محکم قدم برمیدارد و سالن غذاخوری را ترک میکند.
کتاب گویا تقدیمتون شد از رادیو نمایش، تکرار خاطرات آتش نشان.
روزشمار گرامی داشت 40 سالی بسیج با شعار محوری بسیج 40 سال خدمت جهاد و شهادت. پنجشنبه 30 آبان ماه بسیج مقاومت ایثار و شهادت. جمعه 1 آذر ماه بسیج اخلاق و معنویت. شنبه 2 آذر ماه بسیج علم و فناوری. یک شنبه 3 آذر ماه بسیج سبک زندگی اسلامی ایرانی. دوشنبه 4 آذر ماه بسیج فرهنگ و بصیرت. سه‌شنبه 5 آذر ماه بسیج دفاع و امنیت. چهارشنبه 6 آذر ماه بسیج اقتصاد مقاومتی و جهاد خدمت رسانی. هفته بسیج مبارک باد. معاونت روابط عمومی سازمان بسیج مستضعفین.
5 4 3 2 1
حالا
چشه بستم ببین.
باید کمک کنی زودتر یه هواپیما بسازم.
من موقعی میتونم رو حرف شما حساب کنم که هواپیما رو تو آسمون ببرم.
همه چی دود شد رفت هوا. فکر کردی میرم هواپیما دود شد رفت هوا؟
آره بابا
بس دیگه. چی رو نباید بگیم؟ هر وقت آماده شد خبرتون میکنم.
فقط فردا
به ارزش نداشتین روز چه قول دادی؟
مطمئن باشید آقا درستش میکنم. نه برو چرا رفتی؟
منطقه پرواز ممنوع پر مخاطب ترین فیلم جشنواره بین المللی کودک و نوجوان همکنون در سینماهای سراسر کشور.
در برنامه این هفته افسون افسانه براتون افسانه ای رو از سرزمین ویتنام انتخاب کردیم با نام مرد پرخور و اردک های وحشی.
آهای لن صبحونه پنیر گردوی تازه میخوام.
اگه میخوای اگه رست نگه نمیری یه فکری به حال خودت بکن.
نه
یانگ با تو هم بیدار شو.
چی شده؟ بزن یک کم دیگه بخوابم.
بخوابی صبح.
وای خدای من چه بوی قضایی. لن زود باش زود باش زود با قضا رو بکش بگم.
اردکای تو تالاب رو میگی؟
اونا اردکای وحشی هم.
چه من خریدارم من خریدارم.
اردکای وحشی
تو چطوری اردکای وحشی رو میخوای برگردینه ها چطوری؟
من کنار طلب میشینم تا اونا برگردن دیگه.
عزیز دلم بلش کن، مگه نمیبینی این مرد نادونه؟ از حرفش معلومه که این کارش از روی نادونیه نه از روی فضولی.
افسون افسانه هر پنجشنبه ساعت 22:45
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید.